تعامل در مهمانی. فاطمه جوادیان، کارشناس نابینایان آموزش و پرورش استثنایی گیلان. همراهان عزیز، تا کنون برای هر یک از ما پیش آمده که با عنوان میزبان یا میهمان در یک مهمانی حضور داشته باشیم، بسته به نوع نقشی که در مهمانی داریم، قادر خواهیم بود به سهم خودمان فضا را برای خود و دیگران دلپذیر کنیم. خوب یادم هست روزی یکی از دوستانم مهمانانی دعوت کرده بود که دو دختر نوجوان داشتند. میزبان با من هم تماس گرفت تا ضمن حضور در مهمانی تعدادی از بازی‌های فکری را که در خانه داشتم همراه خود ببرم تا با بچه‌ها سرگرم شویم. البته حرف‌های آن بزرگترها خیلی هم برای من جذاب نبود. هر از چندگاهی خوراکی‌های گوناگون از راه می‌رسید و ما کمی استراحت می‌کردیم. یک بار هم به یک مهمانی شب یلدا دعوت شدم تا به کتاب‌های بریلم برایشان حافظ بخوانم. تا پایان مهمانی پیدا می‌شدند افرادی که نیتی داشتند و دلشان می‌خواست برایشان فال حافظ بگیرم. بیشتر وقت‌ها هم یکی از مکعب‌های روبیک را به همراه دارم تا اگر به هر دلیلی تنها ماندم سرگرم باشم. گاهی هم تعدادی بادکنک در کیفم می‌گذارم برای بچه‌ها. بی هیچ قید و شرطی، بیان که مجبورشان کنم اسمشان را بگویند، تشکر کنند، شعری بخوانند یا از این سبک کارها، فرصت می دهم هر سوالی که می خواهند بپرسند. یادم هست در یک مهمانی وقتی به کودکی یک بادکنک دادم، رفت و بقیه دوستانش را هم خبر کرد تا به تک تک آنها هم بادکنک بدهم. صمیمی‌تر که شدند اسمشان را هم گفتند، شعر هم خواندند، هر سوالی هم که داشتند پرسیدند. در این شماره بنا داریم با 3 تن از دوستان نابینا همراه شویم تا از زاویه نگاه آنها به حضور افراد نابینا در مهمانی ها بنگریم. رضا کمبیناست، همسر و فرزندش بینا هستند. 50 سال دارد و کارشناسی یکی از اداره‌های دولتی است. او به همراه خانواده یا دوستان در مهمانی‌ها شرکت می‌کند. از او می‌خواهم تا بگوید چه عواملی سبب می‌شود از مهمانی لذت نبرد. پرحرفی افرادی که سوال‌های شخصی و متعدد می‌پرسند، صدای بلند اسپیکرهایی که سبب اختلال در شنیدن صدای اطرافیان می‌شود و از این قبیل موارد که او تلاش می‌کند کمتر در چنین شرایطی قرار بگیرد. نظرش را در مورد مهمانی‌های درون گروهی میان افراد نابینا می‌پرسم. می‌گوید صرف نابینایی سبب نمی‌شود که افراد حاضر ویژگی‌های مشترک دیگری هم با هم داشته باشند. قطعاً تلاش نمی‌کنم با همه افراد ارتباط برقرار کنم، اما با همان افرادی که در ارتباط هستم احساس راحتی دارم. او ادامه می‌دهد به تازگی از طریق شخص سومی متوجه شدم که در همسایگی ما فرد نابینایی زندگی می‌کند که در رده تحصیلی و شغلی خود بسیار موفق است. اتفاقا در هیچ یکی از گروه‌های مربوط به افراد نابینا هم عضویت ندارد. اگر روزی بخواهم ایشان را در کافه‌ای مهمان کنم، بیشک در معرض نگاه‌هایی قرار می‌گیریم که بیشتر ما در صدد هستیم از چنین نگاه‌هایی دور بمانیم. وقتی با عینک طبی در جایی حضور دارم، بعضی افراد میزان نابینایی مرا حدس نمی‌زنند. و اینکه من در برابر حالت چهره آنها واکنشی نشان نمی‌دهم، ممکن است سبب آزردگی آنها شود. معمولا وقتی در کنار خانواده هستم، چنین مسئله های کمتر بروز پیدا می‌کنند، یعنی راحت‌تر برطرف می‌شوند. سالار یکی از همراهان قدیمی ستون زندگی است که 60 سال دارد. او و همسرش هر دو نابینا هستند. آنها تاکنون هم میزبان دوستان و بستگان بودند و هم مهمان آنها. او حضور در جمع دوستان و بستگان آشنا را برای فرد نابینا خوشایند می‌داند و به همین ترتیب حضور در جمع افراد بیگانه و ناآشنا را که شناختی از هیچ یک از آنها ندارند ملال‌آور. در مهمانی‌های خلوت یکی از موارد مهم وجود صمیمیت میان میهمان و میزبان است و البته حضور دوستان و آشنایان نزدیک هم در یک مهمانی شلوغ در کنار فرد نابینا بسیار مهم است. روی هم رفته مهمانی‌های خلوت را به مهمانی‌های شلوغ و پر سر و صدا ترجیح می‌دهد. می‌پرسم برای رفتن به مهمانی چه نکاتی را در نظر می‌گیرید؟ میگوید مثل بیشتر آدم‌ها لباس مرتب و تا حد امکان نو می‌پوشم. اگر لباس نو نداشته باشم، لااقل لباسی تمیز می‌پوشم. مراقب بوی بدنم هستم و دست کم اگر فرصت استحمام نداشته باشم، از عطر و اسپری ضد عرق سود خواهم جست. موهای خود را شانه خواهم کرد و هر کاری ظاهر مرا از آشفتگی و نامرتب بودن رها کند انجام می‌دهم. زمانی هم که بنا باشد مهمانی به خانه ما بیاید، در هر چه تمیزتر بودن دیدن خود و خانه تلاش میکنم. زمانی که میزبان است انتظارهای ساده ای از میهمانان دارد. اینکه در اتاقها سرک نکشند مگر اینکه از نزدیکان باشند. مراقب باشند تا خورده ریزهای خوراکی ها و نوشیدنی را روی مبلها و زمین نریزند. در مهمانی ها چه در اون گروهی میان افراد نابینا باشد چه سایر مهمانی ها ترجیح میدهد با کسانی ارتباط برقرار کند که رفتار و گفتارشان را میپسندد. میخواهم به یکی از مشکلاتی که به علت نابینایی در مهمانی با آن مواجه شده اشاره ای داشته باشد. میگوید خوردن کیک یکی از مشکلاتی است که ممکن است فرد نابینا با آن مواجه شود. اگر کیک بیرون از یخچال مانده باشد، برداشتن تکه ای از آن با چنگال قدری مشکل است. در چنین مواردی سعی میکنم با احتیاط بیشتری تکه کیک را از پیش دستی بردارم. از آداب حضور در مهمانی دوست دارید چه نکته ای را به دیگران یاد دهید؟ در جمعی که زنان یا دختران حاضر هستند، هرگز از بیان جوک‌های سبک استفاده نشود. هرگز برای خنده دست به سبکسری نزنید یا با هم شوخی‌های سبک نکنید، حتی در جمع‌های مردانه. چه پیشنهادی برای بهبود تجربه افراد نابینا در مهمانی‌ها دارید؟ در نظر بگیرید که در چه جمعی هستید و قرار است از چه موضوعاتی بحث کنید. چنانچه در امری آگاهی کافی ندارید سکوت کنید و موجبات تمسخر دیگران را فراهم نکنید. لزومی ندارد در هر امری اظهار نظر کنید مگر اینکه در دل امر مهارت و دانش عمومی داشته باشید. رعایت این نکات به شخصیت یک نابینا احترام و ارزش بیشتری در این نوع جمع‌ها می‌بخشد و شاید از سوی باقی حضار نگاهی تحسین‌آمیز نیز در پی داشته باشد. لیلا 35 سال دارد، نابیناست و در دانشگاه تدریس می‌کند. او از مهمانی‌های دوستانه که به گفتگو و خاطره‌گویی می‌گذرد لذت می‌برد. لیلا مواردی را که سبب خوشنودی‌اش در یک مهمانی می‌شود، این گونه بیان می‌کند. وقتی مهمانی یک دورهمی کوچک با دوستان قدیمی و آشنا باشد، برایم لذت بخش است. وقتی میزبان یا یکی از حاضران در مهمانی افراد دیگر را معرفی کند و مختصری از فضای سالن یا اتاق مهمانی بگوید، احساس بهتری دارم. هر چه شلوغی و سر و صدا کمتر باشد، من امکان بیشتری دارم تا با مهمانان دیگر ارتباط بگیرم. هنگام صرف غذا، آنچه سر سفره است توضیح داده شود. وقتی که در یک مهمانی در محل مناسبی نشسته باشم، یعنی دور از باند اسپیکر یا هر گونه موزیکی که مانع شنیدن صداهای اطرافم بشود، راحت تر خواهم بود. اگر تعداد مهمانان از حدی فراتر برود، چنان که در آن شلوغی امکان شناسایی محیط و دیگر مهمانان را نداشته باشم، برایم ناخوشایند است. در مورد مهمانی‌های شلوغ می‌گوید، در چنین مواردی هرچه از باند موسیقی دورتر باشم، آرامش بیشتری خواهم داشت و صداها را بهتر میشنوم و این امکان را دارم که تا اندازه‌ای فضا را ارزیابی کنم. حضور یک دوست یا یکی از اعضای خانواده در کنار ما اهمیت دارد. مثلا در تالار عروسی، در آن شلوغی ممکن است صدای برخی از افراد را که احوال پرسی می کنند تشخیص ندهم. اینجا فرد بینا به کمک ما می آید و او را معرفی می کند. خود را با مهمانی پرجمعیت این گونه هماهنگ می کند. سعی می کنم دوست یا آشنایی پیدا کنم و با او کمی وقت بگذرانم. شاید از آن جمع یک دوست جدید پیدا کنم. می توانم با گوشی مطلبی بخوانم و غیره. او ترجیح می دهد در مهمانی وقتی شخص ناآشنایی قصد صحبت دارد یا برای احوال پرسی می آید، ابتدا خودش را معرفی کند یا اینکه کسی از آن جمع او را معرفی کند. از نگرانی هایش در مهمانی ها می گوید، از اینکه چیزی روی مبل یا صندلی باشد و من پیش از نشستن متوجه آن نشده باشم، از اینکه ناگهان به وسیله ای برخورد کنم مثل لیوان یا ظرف، از اینکه ظرف غذا یا نوشیدنی از دستم بیفتد و بریزد. در ادامه به مشکلی اشاره میکند که به دلیل نابینایی با آن مواجه شده بود. کودکی که در مهمانی حضور داشت وقتی دفتر بریلم را دید، گفت این نوشته ندارد و کاملا سفید است. فکر میکنم باید دفتر دیگری داشته باشی. این نکته صاحب خانه را نگران کرد مبادا من ناراحت شده باشم که توضیح کوتاهی درباره خط بریل و خواندن شعر از روی همان دفتر مسئله را برای کودک شگفت زده آسان کرد. زمانی که قرار است مهمان برایش بیاید، این نکات را مد نظر قرار می دهد. تمیز و مرتب بودن منزل، شیک و آراسته بودن خود، انتخاب لباس مناسب مهمانی، آماده بودن اسباب پذیرایی. در پایان برای اینکه افراد نابینا در مهمانی‌ها احساس بهتری را تجربه کنند می‌گوید به نظرم مهم است که نوع پوشش ما متناسب با مهمانی باشد. تمیز، خوش سلیقه و خوش پوش بودن نابینایان موجب می‌شود دیگران کمتر روی نابینایی آنان تمرکز کنند. با دقت و آگاهی صحبت کردن و بیانی خوب داشتن می‌تواند در یک مهمانی ما را از دیگران متمایز کند. سخن در این باره بسیار است. ضمن قدردانی از دوستانی که تجربه‌ها و دانش خود را در این زمینه در اختیار ما گذاشتند، از شما دوست گرامی که تا پایان این بخش از ستون زندگی همراه ما بودید سپاسگزارم. با امید به آن که تجربه های دوستان ما روشنی بخش راه زندگی شما نیز باشد. روزهایتان پر از شوق زندگی.